ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه ششم مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر سال 2019 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. شاهین بشیری.
با سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره لغو تحریم‌ها برای انجام ملاقات بین طرفین نوشت ایران از او خواسته بود برای انجام ملاقات اول تحریم‌ها را لغو کند، اما او آن را رد کرده است. حسن روحانی روز جمعه پس از بازگشت از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت آمریکایی‌ها تقریباً به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیغام داده بودند که حاضرند برای مذاکره با او تحریم‌ها را بردارند. به گفته حسن روحانی، آمریکا پیشنهاد ایران برای انجام چنین دیداری در چارچوب 5+1 را پذیرفته بود. آمریکا میگوید تحریم و فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و آماده مذاکره با ایران است. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در هر سطحی را رد کرده، اما رئیس جمهوری ایران میگوید پس از لغو تحریم‌ها حاضر به مذاکره است. چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پس از سقوط طالبان در میانه اتهام تقلب و استقبال کم رأی دهندگان پایان یافت. نتیجه نهایی این انتخابات روز 16 آبان اعلام خواهد شد. این انتخابات 149 میلیون دلار هزینه داشته و برای افزایش شفافیت برای نخستین بار از تکنولوژی بیومتریک استفاده شده است. انتخابات ریاست جمهوری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 72 هزار نیروی امنیتی برگزار شده. با این همه گروه طالبان از صبح شنبه به چندین حوزه رأی‌گیری حمله راکتی کرده و همچنین در مناطقی نظیر ولایت غور مانع از ورود افراد به حوزه های رأی‌گیری شده است. وزیر خارجه عمان در گفتگوی اختصاصی با وبسایت المانیتور به تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرده و میگوید کشورش در این تنش‌ها میانجیگری نمی‌کند، اما آماده است به کشورهای درگیر کمک کند. آقای بن علوی همچنین به طرح ایران برای حفظ صلح در تنگه هرمز اشاره کرده و میگوید که اگر این طرح بر پایه حفظ آرامش و ثبات باشد، عمان از آن حمایت خواهد کرد. حسن روحانی در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکلی گذرا به ائتلاف امید یا ابتکار صلح هرمز اشاره کرده بود.
دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر می شوند را به ائتلاف امید هوب، یعنی ابتکار صلح هرمز، هرمز پیس اندیو دعوت می کنم.
کشور عمان برخلاف دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه نمی‌داند. ایران و عمان هر دو از اعضای جنبش عدم تعهد هستند. فرمانده انتظامی کردستان میگوید 9 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی به نام ائمک افشای عملکرد مدیران کردستان دستگیر شدند. به گفته علی آزادی، 15 شخصیت حقیقی و 10 شخصیت حقوقی علیه این کانال شکایت کردند. کانال افشای عملکرد مدیران کردستان به افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دل سرد کردن مردم و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و اقدام علیه امنیت ملی متهم است. فرمانده انتظامی کردستان همچنین مدعی است که این کانال با اهدافی که تروریستی نامیده نام افراد وابسته به نظام را منتشر کرده است. علی آزادی میگوید گردانندگان این کانال در ایران و در بازداشت موقتند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درگیر تهدیدات و چند انفجار.
علی‌رغم از این باز هم مردم جرأت کردن و آمدن طرف صندوق های رای و خواستن که باز هم به این پروسه اشتراک بکنن.
حمله عمده به عربستان سعودی به گفته سخنگوی حوثی ها بدون تأییدی فوری از جانب ائتلاف سعودی به دنبال گزارش ها در مورد موافقت عربستان سعودی با آتش بس در نقاطی از یمن.
عربستان هم ظاهرا بدش نمیاد که به این یا اون ترتیب مثلا مقدماتی رو برای آتش بس، برای صلح، برای رسیدن به یک تفاهم غیر نظامی پیش ببره.
گشایش نمایشگاه جهانی کتاب شهر گوتنبرگ سوئد و غرفه‌ای در دفاع از زندانیان سیاسی ایران.
با توجه به شرایط ایران و به خصوص پیگرد گسترده زنان و حقوقدانان که در رابطه با مسائل تساوی حقوق زن و مرد تلاش میکنن، تمرکزمونو بر این امر قرار دادیم.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توأم با حملاتی و گزارش‌هایی از مشکلات در جایگاه‌های رأی‌گیری برگزار شده است. انتخابات امروز در افغانستان که رأی‌گیری در آن به مدت 2 ساعت تمدید شد، چهارمین انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پس از سرنگونی طالبان به شمار می‌رود. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 10 نامزد رقابت داشتند. این انتخابات در سایه احتمال حملات طالبان به حوزه‌های رأی‌گیری برگزار شد. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عصر شنبه به پایان رسید. در نخستین ساعت‌های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در روز شنبه، انفجارهایی در چند شهر و حوزه رأی‌گیری گزارش شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی افغانستان نوشت که یک حوزه رأی‌گیری در شهر قندهار هدف حمله بوده است. در شهرهای کابل، غزنی و جلال‌آباد نیز انفجارهایی گزارش شد. همچنین شلیک خمپاره به شهر قندوز در شمال آن کشور نیز خبرساز شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارها را به عهده نگرفته، اما طالبان در تازه‌ترین بیانیه خود نسبت به شرکت در انتخابات هشدار داده بود. بیش از 5000 مرکز رأی‌گیری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشتند. طبق گزارش‌ها از این میان صدها مرکز رأی‌گیری به دلایل امنیتی بسته مانده‌اند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد از تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری انتخابات و حفظ امنیت خبر داد. پیشتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از طرفهای سهیم در انتخابات خواست نقششان را در برگزاری انتخاباتی صلح‌آمیز، شفاف و فراگیر ایفا کنند. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت جایی برای خشونت، تهدید و تقلب در این انتخابات وجود ندارد. بیش از 10 نفر در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان نامزد این سمت بودند. 206 نهاد کشوری و بین‌المللی نیز نظارت بر انتخابات را بر عهده داشتند. 2 نامزد اصلی سمت ریاست جمهوری برای دوره 5 ساله پیش رو، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت بودند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وضعیتی برگزار شد که گفتگوهای 1 ساله گروه طالبان با آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان به نتیجه نرسیده و حمله های آن گروه همچنان ادامه دارد.
یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل که روند انتخابات را زیر نظر دارد درباره این دوره انتخابات به رادیو فردا میگوید: در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به 30,000 جایگاه رأی‌دهی در 34 استان آن کشور برپا شده است. 4مین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها بیم و تردید بر انتخابات سایه افکنده است. پیشاپیش انتخابات طالبان حملاتی را صورت داده و جهت ترساندن افغان ها از رأی‌دهی تهدید به خشونت های بیشتر کرده است. سمی مهدی رئیس دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل در گفتگو با رادیو فردا وضعیت جاری در افغانستان را چنین بازگو می کند:
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کنفرانس مطبوعاتی زنده ای داشت که از سوی رسانه ها نشر شد و اونا گفتند که تمام آمادگی ها برای انتخابات انجام شده و قرار است که در 34 ولایت افغانستان انتخابات برگزار شود. البته نگرانی های امنیتی خیلی بالا هستند و منابع امنیتی میگویند که طالب ها و دیگر گروه های مسلح مخالف تهدید کردند که انتخابات را بر هم خواهند زد. ظاهرا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل هم تلاش کرده بودند که طالب ها را قانع بسازند تا به انتخابات و روند انتخابات حمله نکنند روز شنبه، اما دیده میشه که مذاکرات به نتیجه نرسیده و تهدیدات امنیتی همچنان بالاست.
بیش از 200,000 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کارهای اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را در سرتاسر کشور پیش میبرند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ناظران بین المللی هم حضور دارند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان 72,000 سرباز برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری گمارده شدند. در این دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 18 نامزد حضور دارند، گرچه دست کم تنها 6 نامزد به طور واقعی فعالیت انتخاباتی دارند. نامزدهای اصلی اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور به شمار می روند. بیش از 9.5 میلیون تن از جمعیت افغانستان می توانند در انتخابات رای دهند. رویکرد مردم در افغانستان نسبت به چهارمین انتخابات ریاست جمهوری چگونه ممکن است باشد؟ سمیع مهدی رئیس دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل:
ما شاهد شمار از کمپاین های انتخاباتی پر جمع و جوش از سوی آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله، آقای نبیل، آقای حکمتیار، بیشتر همین 4 نامزد بودیم، اما در عین حال پیش بینی میشه که اشتراک مردم در انتخابات بسیار بلند نخواهد بود که دلایل فراوان دارد. امنیت یکی از او دلایل است، همچنان به اعتبار شدن نهادهای برگزار کننده انتخابات در انتخابات گذشته، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری 2014 و انتخابات پارلمانی سال گذشته، سبب شده که مردم تا حد زیاد اعتماد نداشته باشند و پروسه. با این حال نهادهای انتخاباتی و نامزدان بسیار تلاش دارند که مردم وادار بسازند بیایند به پای صندوق‌های رای، اما پروسه صلح که به رهبری آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان برگزار شده بود، تقریبا در 9 یا 10 ماه گذشته همه مردم به شک واداشته بود که آیا انتخابات برگزار میشه یا نمیشه. یکی از عوامل بسیار مهم در کمرنگ بودن کمپاین ها و کارزارهای انتخاباتی بوده و به همین دلیل پیش بینی میشه که شاید میزان اشتراک مردم پایین باشه.
نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتظار نمی رود پیش از 17 اکتبر 25 مهر اعلام گردد. شمارش نهایی آرا هم انتظار نمی رود پیش از 7 نوامبر 16 آبان منتشر شود.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19:13 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حوثی های یمن می گویند امروز حمله ای در نزدیکی مرز جنوبی عربستان سعودی به منطقه نجران انجام داده و به گفته سخنگوی حوثی ها تعدادی از افسران ارتش و هزاران سرباز را اسیر و صدها خودرو را به غنیمت گرفتند. سخنگوی ائتلاف نظامی سعودی فوراً عکس‌العملی نشان نداده است تا این لحظه. ایلیا جزائری از رادیو فردا که تحولات خاورمیانه را دنبال می‌کنه اینجا در استودیو است. ایلیا، وضع چگونه است؟ این گزارش‌ها فعلاً فقط به ادعای حوثی هاست؟
بله بکتاش، فعلاً فقط به ادعای حوثی هاست. نه عربستان سعودی در این باره نظر داده، نه ائتلاف همطور که اشاره کردی، و نه حتی منابع مستقل در این باره خبر دادن. یعنی همه اونهایی که خبر رو منعکس کردن فقط تا اینجای کار به نقل از سخنگوی حوثی‌ها آقای یحیی صریح هست. در اعلامی که داشته میگه این عملیات مدت زمانش 72 ساعت بود، اگرچه چه برای چند ماه براش برنامه ریزی میکردن. میگه تا این عملیات در حقیقت فریب دادن نظامیان سعودی رو، اینها رو کشوندن گویا داخل خاک یمن، بعد از اون محاصره کردن. میگه سه تیپ بودن، شمارشون 2000 نفر میگه نظامیان عربستانی که به اسارت در اومدن، حالا تعداد کامل مشخص نیست، اما بعضی از رسانه گفتن حدود 2000 نفر اون چه که حوثی ها مدعی هستن به اسارت گرفته شدن، به علاوه صدها خودروی زرهی. ما همچنان منتظر هستیم که عکس العمل نشون بده عربستان سعودی یا ائتلاف عربی، حتی منابع مستقل در این باره گزارش بدن، چرا که هنوز هیچ تصویری از این عملیات حتی منتشر نشده و تنها چیزی که اومده اون چیزی است که تلویزیون المسیره پخش کرده، یک بیانیه هست که یحیی سری خونده.
و البته در خبرگزاری های مانند فارس و تسنیم هم که نزدیک به سپاه پاسداران هستن این بازتاب پیدا کرده،
نه فقط در این خبرگزاری ها، در خبرگزاری های جهانی هم بازتاب پیدا کرده و همه منتظر هستن تا جزئیات بیشتر این مسئله روشن بشه، آیا عملیات وجود داشته یا نداشته، یا حدش اندازش چقدر بوده، اهمیتش به علاوه بر بزرگیش اگر صحت داشته باشه این خبر این هست که حدود 2 هفته بعد از عملیات آرامکو داره انجام میشه حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی،
و یک جور یادآور اون حملات آغاز جنگ 8 ساله است که گردان‌های زیادی، شمار زیادی از سربازان در جریان جنگ ایران و عراق اولیش اسیر می‌شدند. اما این تحولات در حالی داره گزارش میشه که وال استریت جورنال در گزارشی از قول بعضی منابع که اسمشان ذکر نشده نوشته عربستان سعودی با آتش‌بس در مناطقی از یمن موافقت کرده. پس از حملاتی که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام یافت، حوثی‌های یمن اعلام کردند در صورت توقف حملات عربستان سعودی به یمن، آنها حملات به عربستان سعودی را متوقف می‌کنند. در مورد گزارش‌ها در خصوص موافقت جنبی عربستان سعودی با آتش‌بس، دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شدیم.
میشه گفت که غیر موثق نیستن به اون معنا، به این جهت که خب ما قبل از این حملات متعدد پهپادی و موشکی که به تأسیسات نفتی عربستان شد ظرف ماهای گذشته، اصولا هم مذاکرات صلح در سوئد داشتیم در دی ماه گذشته که توافقاتی هم سر این که بندر حدیده تنظیماتی در موردش بشه بهش رسیدن. بعدم خب ما ظرف این هفته اخیر شاهد بودیم که آمریکایی‌ها بیش از پیش در جهت تماس با حوثی ها پیش رفتن، اونم در این چارچوب که جنگ پایان نظامی نداره و باید با حوثی ها کنار اومد، از جمله تلاش کرد که اونها رو از اتکای به ایران جدا کرد و به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیتشون شناخت. این رابطه ریاض رو هم زیر فشار گذاشته بودند. و خب این حملاتی که انجام شد به خصوص به تأسیسات آرامکو 2 هفته پیش، بیش از پیش خود عربستان را هم با این مشکل روبرو کرد که اول جنگ پایان نظامی نداره، بعد از 4-5 سال آسیب پذیری این کشور رو روی خود رهبران ریاض گذاشت. در این حال آمریکایی ها هم با توجه به واکنش نچندان فعالی که از نظر ریاض نشون دادند، عربستان آنچنان دیگه مطمئن نیست که اگر وضعیت پیش از پیش هم بالا بگیره خطیر بشه، آمریکایی‌ها تا چه حد در کنار عربستان خواهند ایستاد. علاوه بر اینکه خب در رابطه ریاض و امارات، یعنی عربستان و امارات، هم سر مسئله یمن این اواخر اختلاف زیاد بوده. به همه این دلایل عربستان هم ظاهرا بدش نمیاد که به این یا اون ترتیب مثلا مقدماتی رو برای آتش بس، برای صلح، برای رسیدن به یک تفاهم غیر نظامی پیش ببره. ضمن اینکه خب ما در این چند روز اخیر شاهد این هم بودیم که پیام هایی بین ایران و عربستان هم رد و بدل شده.
همونطور که شما اشاره کردین، شبکه عرب زبان سیمای جمهوری اسلامی العالم گزارش داده حوثی ها مخالفت کردند با آتش بس مشروط عربستان سعودی، اونگونه که حالا وال استریت جورنال گزارش داده. ولی چه انتظاری میشه داشت در صورت صحت و سقم این گزارش ها؟
اگر خب حوثی ها میدونیم که همین بعد از حمله پهپادی موشکی که شد، حالا بگذاریم از اینکه کی واقعا پس پشتش بوده، اونها طرح مثلا توقف کامل حملات را از هر دو طرف گذاشتن روی میز، به طور رسمی اعلام کردند. الان که خب عربستان به صورت محدود عنوان میکنه، شاید حوثی ها از 2 جهت براشون قابل قبول نیست. یکی اینی که اصولا اونها میخوان با توجه به فاجعه انسانی که تو این کشور هستش، محاصره‌ای که هست، میخوان که هم بندر حدیده رو آزاد داشته باشن، هم پایتخت یمن یعنی صنعا پروازهای هواییشو بتونه برای کمک ها از سر بگیره. همه این مسائل رو میخوان. اینا چیزاییه که خب در این پیشنهاد عربستان لزوما اصلا مستتر نیست و در این حال خب میخوان که کلدن هم حملات متوقف بشه، یعنی این فشاری که به لحاظ نظامی رو سر یمن هستش، رو سر حوثی‌ها هست، به رغم همه این حملات پهپادی. الان می‌دونیم که صحبتی هست که درشون در رهبریشون اختلافه، که واقعا در رابطه با عربستان چقدر با ایران هماهنگ بکنن، چقدر منافع یک مجموعه‌ای به نام یمن رو بیش از حد عمده بکنن. اینه که میشه گفت احتمالا ما در روزهای آینده شاهد تدقیق شدن یک همچین پیشنهادات و یک سری توافقات و تعاملات بیشتری خواهیم بود.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
فارن پالیسی گزارش داده مقامات ایالات متحده به دنبال محدودیت رفت آمد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک، محل برگزاری مجمع عمومی ملل متحد، به محمد جواد ظریف اجازه ندادند از مجید تخت روانچی در بیمارستان عیادت کند. مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در بیمارستانی در نیویورک بستری است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش نشریه فارین پالاسی، مجید تخت روانچی در بیمارستانی بستری شده که خارج از محدوده معین شده برای تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک قرار دارد. به همین دلیل وزیر امور خارجه ایران برای عیادت از مجید تخت روانچی نیازمند کسب اجازه بود. به گزارش فارین پالاسی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفته است آقای ظریف تمایل داشت از همکار خود در بیمارستانی عیادت کند که از بهترین خدمات درمانی استفاده می کند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده است ایران سالهاست که چندین شهروند آمریکایی را به ناحق زندانی کرده و خانواده و دوستان آنها را به این دلیل که نمی توانند آزادانه با عزیزانشان دیدار کنند رنج می دهد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آنها به نمایندگی ایران اطلاع دادند که اگر جمهوری اسلامی یک شهروند آمریکایی زندانی را آزاد کند، آمریکا هم مجوز دیدار را صادر خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که شماری از خانواده‌های زندانیان دوتابیتی در ایران برای اعتراض به مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور یافتند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش اخیر خود نسبت به بازداشت‌های خودسرانه دوتابیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران و جلوگیری از دسترسی آنها به خدمات درمانی ابراز نگرانی عمیق کرده است. به گفته جاوید رحمان، دست کم 30 پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش فارین پالاسی واکنشی نشان ندادند. اما همزمان و به دنبال آزادی نگار قدس کنی، شهروند تبعه ایران که در آمریکا زندانی بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای مذاکره درباره تبادل زندانیان خبر داد. عباس موسوی گفت موضوع زندانیان همیشه به عنوان یک موضوع انسانی بین دو کشور ایران و آمریکا مطرح بوده و توسط طرفین مورد پیگیری قرار می گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی همانطور که محمد جواد ظریف نیز چندی پیش اعلام کرد، آمادگی ورود به مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان را دارد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال مذاکره تهران و واشنگتن برای تبادل زندانیان واکنشی نشان ندادند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایسکای است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. شما چه نظری دارید؟
در نیویورک دو خفت بزرگ رقم خورد. اولین خفت برای رژیم جمهوری اسلامی بود و وزیر امور خارجه‌اش که تصمیم گرفته اینجوری زندگی بکنه. وزیر امور خارجه یک کشور رو یک پلیس معمولی جلوشو میگیره و اجازه نمیده از یک در عبور کنه. چه خفتی میتونه از این بالاتر برای یک رژیم سرکوبگر باشه؟ خفت دوم برای نظام حاکم بر آمریکا بود که زورگویی و بیمنطقی رو به این حد رسوندن که جلو رفتن یک انسان رو به عیادت انسان دیگه در بیمارستان میگیرن.
با والا من نمیدونم این رفتار رو که داره دولت آمریکا و جمهوری اسلامی رو چطوری تفسیر کنم، چی بگم. ظریف رو نگذاشتن بره ملاقات آقای تخت‌روانچی، باید واقعا گذاشت آدم رفت. نمیدونم چه حسی داره واقعا. به هر حال دم دولت آمریکا گرم که یه کاری کرد که سران جمهوری اسلامی رو با وجودی که تو خارج از کشور هستن حس کنن زندانی بودن چقدر بده.
اینهایی که میگن جمهوری اسلامی با حمله به تأسیسات نفتی عربستان الان قدرت نمایی کرده و قدرت خودش رو به رخ همه کشیده در منطقه و جهان، اینا فکر کنم دارن هندونه میذارن زیر بغل خامنه ای و این مسئولین کشور. الان آمریکا با تحریم بدون شلیک یک گلوله تولید نفت ایران رو رسونده به صفر و این همه مشکلات بدون شلیک یک گلوله. اون وقت اینها میگن جمهوری اسلامی با این موشک پرونیاش و فلان اینا دنیا رو آمریکا رو وادار به عقب نشینی و تسلیم میکنه و خواهد کرد.
2042022112212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد 35مین دوره فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده است. در کنار بیش از 750 غرفه ناشران از 40 کشور، غرفه هم در این نمایشگاه بزرگ با موضوع دفاع از زندانیان سیاسی ایران برپا شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد که از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، درهای خود را به روی ناشران، خریداران و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه بزرگ بیش از 750 ناشر از 40 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. در کنار ناشران 120 نویسنده هم برای شرکت در برنامه‌های کتابخوانی دعوت شدند. این نمایشگاه همه ساله کشوری را نیز به عنوان میهمان برمیگزیند که این جایگاه امسال نصیب کره جنوبی شده. یکی از سنت‌های این رویداد مهم فرهنگی دعوت از برندگان جایزه نوبل است که طی 35 سال اخیر شخصیت‌هایی مانند گونتر گراس، نویسنده معروف آلمانی، داریو فو، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر از ایتالیا و شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی هم از جمله میهمانان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد بودند. سوای این، معرفی ادبیات زبانهای گوناگون بخش دیگری از این نمایشگاه است و تاکنون نویسندگان سرشناس ایرانی مانند شهرنوش پارسیپور، منیرو روانیپور و شماری از شاعران و نویسندگان ایرانی ساکن شمال اروپا دست به کتابخوانی و شعرخوانی زدند. در کنار بیش از 750 غرفه ناشران کتاب، غرفه ای هم در نمایشگاه گوتنبرگ با موضوع دفاع از زندانیان سیاسی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران برپا شده که در این باره یکی از دست‌اندرکاران آن، رضا برومند، به رادیو فردا اینطور گفته.
ما که در دل نمایشگاه بین‌المللی کتاب گوتنبرگ آغاز به کار کرده با موضوع دموکراسی و حقوق بشر شرکت داره و در مجموع با توجه به شرایط ایران و به خصوص پیگرد گسترده زنان و حقوقدانان که در رابطه با مسائل تساوی حقوق زن و مرد تلاش میکنن تمرکزمون رو بر این هم قرار دادیم. ما در خارج از کشور باید در پیگیری خواستای اونها و تلاشی که اونا میکنن توجه بیشتری مبذول کنیم. به همین خاطر این ایده دفاع از زندانیان سیاسی به خصوص ما خانم نسرین سودده رو به صورت سمبولیک به عنوان یکی از فعالین حقوق بشر که در دفاع از حق زنان برای انتخاب حجاب تحت پیگرد قرار گرفته و در غرفه‌ای که امسال با همت کانون پژوهش فرهنگ ایران نهادهای دیگه به ما ملحق شدن تا ما این غرفه رو برپا بکنیم، از جمله اتحادیه آموزش کارگران سوئد و همینجوری کلوف پالم سنتر هست و اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد. با مشارکت اینها و کمک اینها ما تونستیم این غرفه رو برپا بکنیم.
رضا برومند در ادامه این گفتگو یادآور شده در بخشی با نام میدان جهانی نمایشگاه بین المللی کتاب در سوئد، حقوقدان ایرانی عبدالکریم لاهیجی هم از پاریس دعوت شده که در این نمایشگاه به زبان فرانسه سخنرانی خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی می رسیم و با اعلام ساعت 19:30 ایران برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته انتشار گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران در پارلمان اروپا، صدور حکم 17 سال زندان برای 3 بهائی در کرمان و تهران، تایید حکم زندان و شلاق برای 2 فعال دانشجویی و چند خبر دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. این گزارش که به کمیته سوم سازمان ملل ارائه شده، از مواردی همچون اعدام‌ها، روند دادرسی‌ها، بازداشت فعالان محیط زیست، فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی، بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی، بازداشت کارگران و وضعیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی انتقاد کرده. وضعیت افراد دارای معلولیت از دیگر مواردی است که در این گزارش بررسی شده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحاتی درباره این گزارش.
یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر مسئله اعدام هست که ایران با وجود اینکه قانون جدید مواد مخدر رو تصویب کرده، باز هم جزو بزرگترین کشورهای اعدام کننده در جهان محسوب میشه و یکی از تنها کشورهایی که هنوز هم کودک مجرمان رو اعدام میکنند. از طرف دیگه در ماه‌های اخیر به خصوص شاهد سرکوب کم سابقه جامعه مدنی بودیم، از حبس‌های طولانی مدت برای وکلا حقوق بشر گرفته و فعالین حقوق زنان و کارگران تا سرکوب اعتراضات. مسئله دادرسی غیر عادلانه همچنان بسیار جدی است. حق انتخاب وکیل به خصوص فعالین سیاسی و مدنی خودشون ندارند. از وقتی که توجه جامعه جهانی بیشتر روی تنش‌های خلیج فارس و بین ایران و آمریکا هست، این سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر بیشتر هم شده.
پارلمان اروپا یک هفته پیش با اکثریت آرا به قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران رأی داد. قطعنامه‌ای که با 608 رأی موافق به تصویب رسید. این قطعنامه خواستار آزادی زنان معترض به حجاب اجباری و شهروندان دوتابعیتی و خارجی زندانی در ایران و نیز خواستار حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره قطعنامه پارلمان اروپا می‌گوید:
این قطعنامه بیشتر روی دو نکته تاکید داره، یکی دوتابعیتی‌ها و یکی هم فعالان حقوق زنان و همچنین فعالان زنی که در زندان هستند و تحت فشار هستند. و در این رابطه خب مسلماً از خانم نسرین ستوده، برنده جایزه زاخاروف، صحبت شده، از خانم نرگس محمدی و شرایطی که ایشون دارن صحبت شده، نمونه خانم سحر خدایاری که دست به خودسوزی زدند و بسیار خبر تازه‌ای بوده در این گزارش اومده، و همچنین در رابطه با فشارهایی که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری توسط خانم مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هست، و همچنین خانم سبا کرد افشاری، آتنا دائمی، و در این حال خب زنان فعال دیگری که هستند مثل خانم سپید قلیان، ساناز اللهیاری، عسل محمدی، مرضی امیری، عاطفه رنگریز، از شرایط این افراد صحبت شده. خواسته شده که کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان تصویب بشه. البته خب جامع‌تر از این هست، این خلاصه‌ای هست از اون چیزی که میشد گفتن این رابطه.
همزمان با این انتقادها برای سه بهایی حکم زندان صادر شد. کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی، دو بهایی ساکن کرمان، هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند و سمین مقصودی، بهایی ساکن تهران، هم به 5 سال زندان. و میترا بدرنژاد، بهایی ساکن اهواز، هم برای گذراندن محکومیت 1 سالش روانه زندان سپیدار اهواز شد. اتهام این افراد عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتهام هایی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آنها را بی اساس می داند.
تمام بهایانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن و با اینکه تهمت‌هایی مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش. بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهشون داده نمیشه، پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد و حتی دستگیریشون هم بدون ارائه حکم خیلی وقت میشه و بعضی موقع‌ها با وثیقه‌های خیلی خیلی سنگین آزاد میشن، بعضی موقع هم حکم بهشون داده میشه که باید در زندان بمونن. این دستگیری ها در حقیقت فقط یک نمونه ای هست از سرکوبی که در تمام کشور داره رخ میده.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 1.5 سال زندان فرشته طوسی، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی را تایید کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام. همزمان حکم 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق پریسا رفیعی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این دو فعال دانشجویی به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی هم محکوم شدند. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در نروژ، درباره این احکام میگوید:
همونطور که جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی خارجی با فشار حداکثری مواجه شده، خودش در قبال کنشگران و فعالین در عرصه‌های مختلف هم یک فشار حداکثری و سیاست سرکوب حداکثری رو اتخاذ کرده و ما طی این مدت شاهد صدور احکام سنگین برای کنشگران در عرصه‌های مختلف بودیم، چه فعالین دانشجویی، جنبش کارگری یا فعالین حقوق زنان، و این دو حکم هم در همین راستا صادر شده و 2 تن از فعالین دانشجویی به حبس محکوم شدند. و در کنارش هم باز اینکه حکمای دیگه‌ای هم در نظر گرفته شده، مثل عدم فعالیت در گروه‌های سیاسی و فعالیت مجازی و همچنین حکم شلاق. میدونیم که مجازات شلاق یکی از مجازات های بدنی هستش که مصداق شکنجه هست، یکی از مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز هست که ممنوع هست در قوانین بین‌المللی حقوق بشر.
و چند خبر دیگر. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، از تایید حکم 74 ضرب شلاق و جزای نقدی برای 17 تن از متهمان پرونده سد لفور خبر داد. برای 2 تن از این افراد حکم 3 سال زندان هم صادر شده. خرداد ماه امسال تصاویری از چند جوان منتشر شد که بر قایقی در دریاچه سد لفور مشغول تفریح بودند. مقام‌های ایران این افراد را به خاطر نوع پوشش آنان به هنجار شکنی متهم کردند. دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حمیدرضا رحمتی، فعال صنفی معلمان، را به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. او به اخلال در نظم عمومی از طریق تحصن در آموزش و پرورش متهم شده است. نسیم صادقی، فعال مدنی ساکن تبریز، در شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهر به 6 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، با تغییر قرار کفالتش به وثیقه بار دیگر بازداشت شد. او اوایل شهریور ماه در پی اعتراض جمعی از دانشجویان این دانشکده بازداشت و پس از 10 روز با قرار کفالت آزاد شده بود. ایراد پیربوداقی، فعال مدنی، که مرداد ماه گذشته بازداشت و پس از 2 هفته با کفالت آزاد شده بود، بار دیگر بازداشت شد. خلیل کریمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج، هم بازداشت شد. این فعال کارگری پیشتر هم بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 ماه زندان محکوم شده بود. برخی مدافعان حقوق بشر از اعتصاب قضای زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی زندانی، خبر می‌دهند و می‌گویند او از 1 ماه پیش در زندان اوین در اعتصاب قضاست. زرتشت احمدی راقب که از 5 شهریور در بازداشت به سر می‌برد، یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی درخواست استعفای علی خامنه‌ای است. و صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران، شاعر و تحلیلگر سیاسی و اجتماعی، بار دیگر ممنوع الخروج شد. او 30 شهریور ماه برای شرکت در یک سمینار قصد خروج از ایران را داشت، اما ماموران امنیتی فرودگاه از سفر او جلوگیری کردند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.